بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 100 سطر 15 الوهمیات و المشبهات من تلکه من القضایا ما یدعا به وهمیات و یه کسی را داشتیم. مواد سایر قیاس ها یعنی غیر برهان رو میشمردیم. غیر از برهان 4 نوع قیاس دیگه داشتیم که اونها موادشون غیر یقینی بودند و ما داشتیم اون مواد غیر یقینی رو میشمردیم. مشهورات، مقبولات، ظنیات و مسلمات رو شمردیم. حالا رسیدیم به وهمیات و مشبهات که دوتایی با هم یک سنف قضیه رو میخوان تشکیل بدن. یک سنف قضیه منظورم این نیست که جنسشون یکیست، منظورم این که کاربردشون یکسانه. ما وهمیات رو در مغالطه به کار میبریم، مشبهات رو هم در مغالطه به کار میبریم. هر دو رو با هم در این قسمت مطرح میکنیم. منتها اول وهمیات رو و در تقریبا پایان بحث مشبهات رو، یعنی حدود یه صفحه خورده به کتاب ما در وهمیات بحث میشه، بعد وارد مشبهات میشیم. مشبهات خیلی کم بحث میشه. وهمیات رو ایشون به اقسامی تقسیم میکنه. مشترک بین همه اقسام اینه که همشون دارای حکم وهمه، یعنی وهم داره حکم میکنه. سه قسم وهمیات در اینجا ذکر میشه، یا شاید بتونیم بگیم 4 تا. البته 2 تاش خیلی به هم نزدیکن، میشه هر دو میشه دوتا رو یکی کرد. حالا فرض کنید 3 قسم وهمیات میخوام ذکر کنم. قسم اول که شاید امروز تمام بحثمون رو پر کنه، حالا شاید هم چیزی برای جلسه بعدم باقی بمونه. قسم اول این است که وهم در محدوده ای که جای حکم عقل است حکم کند، جایی که محل حکم خودش نیست، جاییست که عقل باید حکم کنه، وهم میاد حکم کنه. این میشه قسم اول. عقل در کلیات حق حکم داره، در مجردات هم حق داره حکم کنه، اما وهم چون هم ادراکش ادراک جزئیست، هم از جمله حواس است و ادراک میکند محسوسات و مادیات رو، منحصر میشه به این مورد که در محسوسات جزئیه حکم کنه. اولا در مقولات حق نداره حکم کنه، در کلیات حق نداره حکم کنه. ثانیا در مجردات ولو جزئی باشن، شخص باشن، مثل جبرئیل که مجرده و شخص کلی نیست، در باره اونها هم نمیتونه حکم کنه. وهم فقط محدوده حکمش در محسوساته، یا در تعبیر دیگه در جزئیات مادی است. محسوسات این جزئیات مادی. حالا اگر در جزئیات مجرده حکم کرد یا در کلیات حکم کرد، حکمشو میگن وهمیات و قبول نمی کنند. و اگر از چنین قضیه ای که وهم در اون حکم کرده استفاده ببریم و قیاسی تشکیل بدیم، قیاس میگن مغالطه. بعضی از قیاس های مغالطی از وهمیات استفاده میکنند، یعنی از قضایایی که وهم به اون قضایا حکم کرده در حالی که نباید حکم کرد. ما دو قسم وهمی داریم. یک قسم وهمیاتی هستن که صحیح هست و از اونها میتونیم حتی در برهان هم استفاده کنیم، و اون عبارت از وهمیاتی است که یا عبارت از قضایایی است که در محدوده حکم وهم بودند و وهم اجازه داشته در اونها حکم کنه. حکم وهم در اونها درسته و میتونه قضیه باشه که مقدمه برهان قرار بگیره. مثلا فرض کنید در محسوسات، در محسوسات، در جزئیات مادیه، اینا محدوده حکم وهم هستند. اگر وهم حکم می‌کرد، اگر وهم در این جور موارد حکم کرد و قضیه ای تشکیل شد، اون قضیه ممکن صادق باشه. مثلا در ریاضیات وهم حکم میکنه، بعد عقل همون حکم کلیش میکنه. وقتی که شما شکل خاصی رو توی هندسه در نظر میگیرید و احکامی رو روی این شکل اثبات میکنید یا نفی میکنید، این کار رو وهم داره انجام میده. بعد عقل این حکمی رو که شما در مورد این شکل کردید در مورد تمام اشکالی که از این قبیل باشن اجرا میکنه، حکم کلی میده. اون حکم کلی از این حکم جزئی که وهم گفته گرفته میشه، هم حکم وهم درسته هم حکم عقل درسته. اینجور قضایای رو وهمیات یا نمی نامیم، یا اگر وهمیات نامیدیم میگیم وهمیاتی که درسته. الان مورد بحث ما اینجور قضایا نیست. قسم دوم مورد بحث ماست که وهم در موردی که عقل باید حکم کند حکم میکند، نه در موردی که خودش باید حکم کنه. در اون موردی که خودش باید حکم کنه حکمش درسته، اما در موردی که عقل باید حکم کنه حکم میکنه، حکمش غلط در میاد. حالا نمونه های مرحوم سبزوایی ارائه میده. موضوعی موضوع عقلیه، حالا یا کلیش یا مجرده، که عقل باید اون موضوع رو بفهمه. از چنان کلی باشه عقل باید بفهمه، مجرد هم باشه عقل باید بفهمه. در مورد چنین موضوعی وهم حکم میکنه، محمول میاره، یه محمول حسی میاره. خب پیداست که اشتباه میکنه. حالا چرا محمول حسی میاره؟ چرا در اونجا نظر میده؟ به خاطر اینکه مثلا یه مطلبی شنیده و باید اون مطلب رو توجیه کنه که با موضوع عقلی سازگار بشه. این کارو نمیکنه، چون ازش بر نمیاد. میره موضوع عقلی رو دستکاری میکنه، با حکم حسی روش میده. مثلا اینطور گفته شده که این حکم کلی قبلا هم موجود بود، حالا موجوده. یا این مجرد مثل حضرت جبرئیل قبل از خلق مثلا انسان موجود بود، حالا موجوده. کلمه قبل و درباره موجود مجرد یا درباره موجود کلی ما به کار میبریم. مرادمون از این قبل، قبل به معنای کمیت نیست، به معنای امتداد زمانی نیست. قبل یعنی این که هنوز نوبت به ماده نرسیده بود و قرار نبود ماده ظاهر بشه، مجرد ظاهر شد. بعد ماده آمد و شد ظاهر، اون مجرد شد باطن. مثل این که روی مجرد ماده رو به عنوان یه پرده قرار بدن، این پرده میشه ظاهر، اون مجرد میشه باطن. عالم هم همینطوره. عالم ما مادیه، این رو خداوند به صورت یه پرده روی مجردات و روی حتی قیامت کشیده. این پرده باید برطرف بشه تا قیامتی که پشت پرده ظاهر بشه. گفته میشه این که ستاره ها در هم میریزن، زمین غیر زمین میشه، خورشید تاریک میشه، اینا همه به معنای برطرف شدن اون پرده است. پرده دنیا کنار میره، آخرت ظاهر میشه. اینطور نیست که آخرت خدا بعداً بیافرینه، آخرت همین الان آفریده شده است، منتها در باطن این دنیاست. باطن دنیا یعنی پشت پرده است که این پرده عبارت از دنیاست. این پرده رو کنار بزنید، اون باطن ظاهر میشه. مجردات هم همینطوره، مجردات باطن این دنیا. شما این پرده دنیا رو کنار بزنید، مجردات باطن ماده، این ماده ها رو کنار بزنید، چشمتون رو طوری کنید که از این ماده عبور کنه، مجرد میبینید. چون مجرد تو باطن عالم ماده است. همیشه همینطوره، عالم مثال در باطن عالم ماست. یعنی عالم ما ظاهر است و پرده ای رو عالم مثال کشیده شده. عالم عقل در باطن عالم مثاله، یعنی عالم مثال مثل پرده رو عالم عقل کشیده شده. با هاچزا هر عالم پایینی پرده به حساب میاد برای عالم بالایی و ظهور اون عالم بالاست، و هر عالم بالا بتون این عالم پایینه، به طوری که اون بتون اگر تنزل کنه و ظاهر بشه میشه این عالم، این اگر ترقی کنه و باطن بشه میشه اون عالم. بنابراین مجددات باطن عالم ما هسته و این باطن عقل درک میکنه. یعنی عقل اینقدر قدرت داره که از عالم ماده عبور کنه و به عالم مجددات برسه، و همین قدرت رو نداره، و هم تو عالم ماده است و مخصوص عالم ماده است، نمیتونه بره اون طرف پرده و باطن رو مشاهده کنه. اما گاهی فضولی میکنه، در باطن هم حکم میکنه. یعنی موضوع که مربوطه به باطنه، بر اون موضوع هم حکم میکنه. حکم چه میکنه؟ حکم حسیه، چون توانایی حکم دیگر رو نداره، نمیتونه حکم عقلی کنه. مثلا وجود تقسیم میشه به وجود مجرد و وجود مادی. اون اینطور میگوید وجود را باید من ببینم، اگر ندیدم معلوم نیست، و خدا را نمیبینم پس خدا نیست. وهمینو میگه، واهمه میگه وجود را من باید ببینم تا کنم به هست به این که هست. اون متوجه نیست که وجود دو قسمه، وجود مادی داریم، وجود مجرد داریم. وجود مادی رو تو باید ببینیم، وجود مجرد در حیطه تو نیست که ببینیم. اون میگه من چون نمیبینم نفیش میکنم، یعنی حکم میکنه به نفی، در حالی که حق این حکم نداره. موضوع مجرده، در موضوع مجرد تو حق نداری حکم کنی، ولی میاد حکم میکنه، میگه ما موجود مجرد نداریم، وجود منحصر به مادی است، هرچی دیدی بگو هست، هرچی ندیدی بگو نیست. که ما بهش جواب میدیم خودتو میبینی؟ خودت چه خودتو نمیبینی؟ بسید بگو منم نیستم. جواب جالبی، حالا چون بحثش نیست من مفصل واردش نمیشم. گاهی به انسانی که گفته میشود هرچی رو نبینم قبول نمی کنم، بهش گفته میشه به عقلت مراجعه کن. عقل داری یا نداری؟ میگه دارم. میگم میبینی؟ میگه نه. میگم پس نداری. خود ابن سینا بشته اینجور جواب میگه، جواب ما نیست، جواب ابن سینا است. میگه هر کسی گفت هرچی ندیدم وجود نداره، بهش بلا فاصله بگو عقلت هم نمیبینی، وجود نداری. اون به خاطر اینکه خودشو بی عقل جلو نده زود میگه چرا عقل هست تو منم نمیبینمش قبول. این زود برمیگرده قوه واهمش رو از کار میندازه، ولی قوه واهمه تا آخر میگه آن چرا که ندیدی نیست. خب اینطور شد، به صورت کلی یا تجردی موضوعی رو مطرح میکنیم. عقل باید حکم بده، حالا عقل حکم نداد، وهم آمد حکم داد. حکمی که وهم میدهد با این موضوع جفت میکنیم، قضیه درست میشه. این قضیه رو میگیم قضیه وهمیه، یعنی قضیه که حکمش را وهم صادر کرده. قضیه باطل. وقتی باطل شد اگر توی قیاس به کار ببریم مغالطه میسازه. من شدم این حکمم از یه جا ناشی میشه، مثلا فرض اون کلمه قبل رو به کار بردیم و هم تا کلمه قبل شنید و قبل رو حمل میکنه بر قبل زمانی، چون غیر قبل زمانی قبل نمیشنسه، ظهور و بطون برش روشن نیست، قبل زمانی برش روشن. یا مثلا تعبیر میکنیم به این که مجرد فوق مادیه، او از فوقیت چی میفهمه؟ بالا بودن مکان رو میفهمه، میگه پس مجردات اون بالا زندگی میکنند، در حالی که منظور فوقیت مرتبه است نه فوقیت مکان. او ذهنش میره به فوقیت مکان چون فوقیت مرتبه رو نمیفهمه، فوقیت مکان نمیفهمه. حالا اینطور میگه که مجردات فوق این عالمه، یعنی فوق مکانیه، بنابراین اگر با یه وسیله تونستیم بریم بالا، در قسمت بالای عالم ماده عقول رو میابیم. این حکم رو میده ایشو غلطی هم باید اینطور بگه که به مرتبه قبل اگر رفتیم مجرد رو میبینیم، به مرتبه بالاتر رفتیم مجرد رو میبینیم، مرتبه رو باید مطرح کنه ولی مرتبه رو نمیفهمه. لذا حکم میکنه به احکام حسیه بر موضوعات عقلیه و کلیه، چنین قضیه ای که موضوعش عقلیست و حکمش حسی و صادر از وهمست میشه قضیه وهمیه، کرشدم میشه مبارده برای مغالطه دیگه. بقیهش مثاله در مورد نور، مثلا ما میگیم خدا نور است، خب منظور اون نور عقلیه، ولی وهم درش نمی کنه نور عقلی رو، میگه مراد همین نوریست که به صورت شعاع ما میبینیمش، همین نوره مثل خورشید. فکر میکنه یه شعاعی فوق شعاع خورشید هست که اون نور خداست، در حالی که متوجه نیست مراد از نور در اینجا نور معنویه نه نور حسی و شعاعی. این سه تا مثال ایشون میزنه. در یک مثال کلمه قبل وهم و تحریک میکنه بر حکم کردن، در یک مثال کلمه فوق، در یک مثال هم کلمه نور. در هر سه مرادمون یه امر معنویه، ولی وهم چون فقط با محسوسات سر کار داره این امر معنوی رو تفسیر میکنه به یه امر محسوس و حکم محسوس میاره روی این امور معنوی. قضیه این میسازه که همش وهمه، قضایی هایی میسازه که همش وهمه. من دیگه عبارت رو بعد از رو بخونم چون مطلب تقریبا گفته شد. صفحه 100 این سطر 15 الوهمیات و المشبهات، که در این قسمت دو جور قضیه مورد بحث قرار میده، یکی وهمیات یکی مشبهات. مشبهات یعنی اون قضایایی که شبیهند به قضایای صادقه ولی صادق نیستند، کاذبند. لذا وقتی که تو برهان توی قیاس به کارشون ببریم مغالطه ساخته میشه، چون قضیه واقعا کاذبه ولو شبیه صادقه. حالا یا شبیه یقینیات که مغالطه میسازه، یا شبیه مشهورات که مشاقبه میسازه. مغالطه مقابل برهانه، مشاقبه مقابل جدله. جدل یه قیاس مقبوله، مشابهه یه قیاس باطله. برهان یه قیاس مقبوله، مغالطه یه قیاس باطله. اینا رو فقط عرض کردم که کلمه مشبهات روشن بشه. توضیح مشبهات انشاءالله بعدا در پایان همین قسمت میاد. من تلکه یعنی من القضایا، از اون قضایایی که ماده قرار میگیرن برای غیر برهان، یا از اون قضایایی که ما اسمشونو گوشیم قضایای غیر یقینیه. از اون جمله اون قضایا ما، یعنی قضایایی است که یود آب وهمیات، وهمیات خوانده می شود، یعنی اسمشو وهمیات می زنیم. و هی کثیرتون، اقسام زیادی داره که سه قسمشو یا چهار قسمشو اونجا ذکر می کنیم. منها یعنی بعضی از اون اقسام، ما هو حکمون علل عقلی، قضیه است که تشکیل شده از حکمی که وهم بر یک موضوع عقلی وارد کرده، موضوع موضوع عقلی بوده، عقل باید حکمشو میگفته، اما وهم عجله کرده و حکمی رو بر این موضوع عقلی وارد کرده، و چون وهم جز حسیات چیزی دیگه نمیفهمیده، حکمی رو که بار کرده بر این موضوع عقلی حکم حسی بوده، پس حکم حسی رو حمل کرده بر یه موضوع عقلی و یه قضیه ناهماهنگی درست شده، موضوعش عقلی معمولش حسی. خب چه این قضیه که ناهماهنگی پذیرفته نیست، قضیه باطله، اسمش میزنیم وهمیات. از چرم وهمیات به این قضیه باطل میگیم، ولی ما وهمیاتی هم داریم که قضایه صحیح باشه، اونا فعلا مورد نظر ما نیستن. اگر در موضوع محسوس وهم حکم حسی داد، قضیهش درستی، اما اگر در موضوع معقول که جای حکم وهم نیست عقل وهم حکم حسی بده، قضیه میشه باطل. منها ما هوه، یعنی قضیه است یا حکم است که حکم بر عقلی شده است به حسیات، یعنی حکم شده بر یه موضوع عقلی به حسیات، یعنی به احکام حسیه. موضوع موضوع عقلیه، محمول که حکم حسیه، این ناهماهنگی بین موضوع محمول هست، قضیه رو خراب کرده. و علل مجرد، یعنی و حکمون علل مجرد به احکام المادیات، یعنی مجرد رو موضوع قرار دادیم، احکامی که مربوط به مادیاته روی این مجرد بار شدیم و همین کارو میکنه. حالا یه قضیه درست میشه که موضوعش عقلی است، محمولش حسی، یا موضوعش مجرده و محمولش مادی. در هر دو صورت قضیه اون هماهنگی لازم رو نداره و مطابق واقعی نیست. کل قبل مستعمل فعل مجرد، فیتوهم الوهم انه زمانیان، مثل این که ما قبل رو درباره مجرد به کار ببریم. خب قبلی که در مورد مجرد به کار ببریم یه مسئله عقلیه، مسئله حسی نیست، چون مجرد خودش عقلیه، قبلی هم که در مورد اون به کار میره باید عقلی باشه. ولی وهم از این قبل حسی رو میفهمه، میگه که میگه مجرد مثلا قبل از مادیه، منتها قبل زمانی، فکر میکنه قبل زمانیه، یا مجرد فوق مادیه، فکر میکنه فوق مکانیه. فیاتبه همول وهم انهو، یعنی این قبل زمانیه و حکمی رو بر این قبل وارد میکنه که بر زمان حسی وارد میشد. ول فوقه، یعنی و کل فوقه، مثل فوقی که استعمال می شود فی، یعنی در مجرد. فیتبه هم، یعنی فیتبه هم الوهم که انهو، یعنی این و این فوق وضعیست. فوقی که ما می گیم در باره مجرد بکاریم، یعنی فوق رتبیه، نه فوق وضعی. فوق وضعی یعنی این که فوقی باشد که به اون فائقش بتوانیم اشاره حسی بکنیم، مثل همون که اصلا طبقه بالای اتاق میشه فوق وضعی، که گفته میشود از نظر وضعی این بالاست این پایینه، که وقتی میخواد مقوله وضع رو تبیین کنید نسبت میدید یکی رو به دیگری، میگید وضع این شیء این است که مقابل او باشد، وضع این شیء اینه که محاذی او باشد. این محاذات و مقابله و این که در بالا باشد در پایین باشد، اینا همه وضع حسی هست، یا به تعبیر ایشون فوق وضعی هست. حالا وهم این فوق رو میفهمه و برای مجرد اثبات میکنه، در حالی که برای مجرد این چنین فوقی وجود نداره، فوق رتبی وجود داره، نه فوق مکانی، نه فوق وضعی، که در فوق وضعی شما چیزی رو با چیزی میسنجید، میگید این فوق این تحته، در اونجا این نیست که بگید یکی بالاست یکی پایینی، یعنی یکی نسبتش این چنین است که بالا باشه یکی نسبتش پایینه. به وضع کار ندارید، به مکان کار ندارید، در فوقی که برای مجردات به کار میبرید. اما وهم که همیشه سر کارش با حسیاته، از این فوق فوق حسی میفهمه، فوق حسی یعنی فوق وضعی یا فوق مکانی. فیتبه هم انهو وضعی و کذا یتبه هم انهو مکانی، یعنی این فوقیت، در حالی که مجرد فی باطن العالم است، البته فی باطن العالم خبر مجرد نیست، من دارم اینجوری میخونم، مجرد در باطن عالم است. اینو توضیح دادم مجرد در باطن عالم یعنی چی. این مجرد سبقت بر تمام ازمنه داره، قبل از زمانه، خودش دیگه محکوم به زمان نیست. اینطور نیست که مثل ما باشه که توی زمان واقع شده، وقت ما قبل و بعد زمانی پیدا میکنه. اون بیرون زمانه، چون بیرون زمانه قبل و بعدی که از خصوصیات و قطعات زمانه برش نیست. اینو من بارها مثال زدم، وقتی شما چوبی رو تو آب میندازید با آب داره حرکت میکنه، ولی خودتون بیرون آب ایستادید. شما الان اشراف بر این آب دارید، ولی محکوم به جریانی که او داره نیستید. چوب چون در آب افتاده محکوم به جریان نیست که آب داره، یعنی جریان آب برای چوب هست ولی جریان آب برای شما نیست. شما محکوم به عبور و تجدد نیستید، تجدد و تسرب، اما اون چوبه هست. مجرد بیرون زمانه، اشراف بر زمان داره، تو زمان نیست. اگر توی زمان بود قبل و بعد زمانی پیدا میشد، اگر تو مکان بود قبل و بعد فوق و تحت مکانی پیدا میشد، اما چون بیرون زمانی و اشراف بر زمان داره، بیرون مکانه و اشراف بر مکان داره، لذا فوق و تحت مکانی یا قبل و بعد زمانی پیدا نمیکنه. اما وهم اینا رو حالیش نمیشه، نه که همیشه با محسوسات سر کار داشته، از قبل و فوق محسوس رو میفهمه، فوق و قبل محسوس رو میفهمه و حکم حسی رو صادر میکنه، قضیه وهمی درست میشه. والحال ان المجرد فی باطن العالم سبق الاوقات، این سبق الاوقات خبر ان المجرد نه فی باطن العالم. مجردی که این صفت دارد در باطن عالم است، این سبقت دارد بر اوقات عالم، بر اوضاع و امکنه عالم و در جهات، بل همین ها سبقت داره، سبقت رتبی داره، نه سبقت زمانی.
وقتی مرتبط با این عالم ماده میشن حالتی که دارم
چی؟
وقتی با عالم ماده مرتبط میشن مجردات تأثیر روشون نداره این زمانی که توی عالم ماده هست؟
من رو بعد عرض میکنم، اگه سوالتون رو متوجه شده باشم جواب میدم، اگه نه دوباره میپرسم. و کله ها متنیتون فی وجودهی و ذات المحیطه، کله ها یعنی کل اوقات، کل اوضاع، کل امکنه، کل جهات، متنی هم در وجود مجرد و متنی هم در ذات احاطه کننده، ذات اون مجرد که محیط است، یعنی ذات مجرد محیط به همه این زمان و مکان ها و اوضاع، به همه در او مطوی اند، پیچیده شدن، یعنی او مشتمل بر همه است. چنین نیست که غرق در اونها باشه، چنین نیست که محکوم اونها باشه، اشراف بر اونها داره، همه رو در حیطه خودش قرار داده، و چنین نیست که خودش در حیطه اونها قرار گرفته باشه. مثل چوبی نیست که در حیطه آبه، مثل انسان نیست که احاطه بر این آب داره.
احاطه اجمال تفسیر،
ولی احاطه اجمال تفسیر داره، احاطه علت
و علت.
شما میخواد عرفانی حرف بزنید، من میخواد فلسفیش کنم.
پس
چون مرحب مطبیه داره، مطبیه رو چطور میشه؟ حالا اونم شاید توضیح بدم. الان توجه کنید، اوقات و اوضاع و امکنه و جهات، این چهارتا گفته، فرق اینها چیه؟ فرق اوقات با بقیه روشنه. فرق اوضاع هم تقریبا میشه گفت روشنه. که اوضاع همون نسبت هاییست که بین اشیا هست، یکی موازی با دیگریست، یکی بالای دیگریست، یکی پایینه، یکی دست راست، یکی دست چپ، اینو میشه اوضاع. همچنان روشنه جهات چیه؟ جهات اون طرفیست که بهش اشاره میشه، اون بهش میگن جهت. مثلا طرف بالا، طرف پایین، دیگه مکان نیست. شیئی که مثلا بالاست هم مکانش بالاست هم جهتش بالاست، یعنی اون طرفی که بهش اشاره میشه هم گفته میشه در مکان بالا قرار گرفته، در طرف بالا قرار گرفته. جهت به همون معنی طرف. پس جهات با امکنه فرق میکنه، ولو با هم همراهند. هر جا جهت هست مکانم هست، هر جا مکان هست جهتم هست. ولی بالاخره دو چیزه. البته این که گفتم هر جا جهت هست مکان هست اشتباه بود. هر جا مکان هست جهت هست، هر جا مکان هست جهت هست. ولی ممکن است بعضی جاها جهت باشد مکان نباشد، شیء جهت داشته باشد مکان نداشته باشد. ما ها مکان داریم، جهت هم داریم. مثلا اتاق بالا نشسته باشیم، مکانمون بالاست، جهتمون هم بالاست. اما تمام موجودات غیر از یکیشون هم مکان دارن هم جهت دارن. فقط فلک نهمه که جهت دارد، بالاست، اما مکان بنابر یک قول نداره. بنابر یک قول مکان داره، بنابر یک قول مکان نداره. بنابر این که مکان عبارت از بعدی باشد که جسم اشغال میکند، فلکن هم بعدی رو اشغال کرده پس مکان داره. بنابر این که مکان سطح حاوی باشه، فلکن هم سطح حاوی نداره، چون آخر دنیاست، چیزی او رو احاطه نکرده، چیزی حاوی او نیست. اگر مکان رو سطح حاوی بگیریم که مشا میگن سطح حاویه، فلک نهم سطح حاوی نداره پس مکان نداره. اگر مکان رو بعد بگیریم، بعد مفتور، که اشراقی ها میگن مکان بعد مفتوره، فلک نهم مکان داره. بنابر قول اشراقی ها همه موجوداتی که جهت دارن مکان دارن. بنابر قول ارسطو و مشا یک جسم است که جهت دارد مکان نداره، بقیه هم جهت دارن هم مکان. پس بنابر قول ارسطو و مشا جهت و مکان عام و خاص میشه. جهت میشه عام، مکان میشه خاص. بنابر قول اشراقی ها جهان جهت و مکان مساوی میشه، هیچ کدام عام مخصص نیست. بالاخره ولی در اصل فرقی چه حالا جهت و مکان با هم ملازم باشند چنانچه اشراق میگن، و چه ملازم نباشند در یه جسم چنانچه مشا میگن. علی حال این جهت به معنای طرفی است که قابل اشاره حسیه، مکان هم به معنای حالا بعد اشغال شده است یا سطح آبی است. همون تو شما لازم میکنید جهت رو طوری معنا میکنید، مکان رو طوری دیگه معنا میکنید. این دوتا با هم تفاوت دارن، اگرچه مستلزم هستن بنابرای عشق. بعد داشتیم کله ها مطویتون فی وجودهی و ذاتی، ذاتیت رو بر وجوده. کله ها مطویتون فی وجودهی و مطویتون فی ذاته میدید. مطوی رو میتونید مادی معنا کنید، یعنی همه جهان مثلا مطوی است تو فلک نو. همیتونید مجدد معنا کنید، سماوات مطویین در ید خدا معنیش این نیستش که حالا خدا دست بزرگی داره همه اینا توی دستش جا گرفته. معنیش اینه که همه در اختیار او هستند. یا مثلا فرض کنید که گفته می شود تمام قوای ما مطویین در نفس، این انتباع مادی رو نمیگه، انتباع معنویست، ولی انتباع درست غالبا در جاهاییست که تنزلی باشه ولی لزومی نداره حتما به صورت تنزل باشه، ولی بهتر هست که حالت تنزل باشه. بنابراین مطویتون یعنی همه در این مجرد حضور دارن، منتها نه حضور مادی، بلکه حضور به این صورت که مجرد بر اونها اشراف داره، مجرد فقط بر اونها اشراف داره، یعنی همونی که تقریبا خود شما هم اشاره کردید. اما سوال شما که فرمودید اگر تنزل کند، مجرد تنزل کنه، چگونه ارتباط با مادی پیدا میکنه، اینو پرسیدید. مثلا جبرئیل اگه بیاد پیش پیغمبر، خب جبرئیل مجرده، پیغمبر فعلا چون تو این دنیا وجودش مادیه، بله حقیقتش مجرده، ولی وجود دنیاییش که مادیه، مثل ما بدن داره. خب حالا چطوری جبرئیل میاد پیش پیغمبر، چطوری اون مجرد با این ماده تماس برقرار میکنه؟ گفته میشود که تنزل میکنه و تمثل پیدا میکنه، یعنی به وجود مثالیش میاد پیش پیغمبر، به وجود مثالی میاد تو خیال پیغمبر، چون خیال پیغمبرم مثالیه، به وجود مادی و حسیش میاد جلوی پیغمبر میشینه، به طوری که بقیه هم میبیننش، منتها به صورت دهیه کلبی، که اینو داریم که جبرئیل یک بار به صورت دهیه کلبی، دهیه کلبی یکی از جوانهایی بود که اهل قبیله بنی کلاب بود، اسمش هم دهیه بود، بهش میگفتن دهیه کلبی، خیلی هم زیبا بود. جبرئیل و مردم دیدن که به صورت دهیه کلبی نازل شد روش پیغمبر، نشست و پیغمبر مدتی هر سال برن بلا شده، اونا فکر میکردن دهیه کلبی آمده پیش پیغمبر، یعنی در واقع جبرئیل بود. و جبرئیل میتونه تنزل کنه، به وجود مثالی در بیاد که تو خیال پیغمبر دیده بشه، میتونه تنزلش بیشتر کنه، بیاد به صورت مادی و به صورت یه انسان معمولی بیاد پیش پیغمبر، بشینه به طوری که همه ببینیمش. بله تنزل مادی میتونه بکنه، این مجرد میتونه تا مرز مادی تنزل پیدا کنه، تا مرز مثال هم میاد، از مثال دوباره تنزل میکنه به مادی. مثل همین وجود عقلی ما یه مطلب عقلی رو درک میکنیم، این تنزل میکنه تو قوه خیال ما، میشه وجود مثالی، بعد از قوه خیال میده رو زبان ما، یه رو قلم ما، میشه وجود مادی. موجودات عقلی میتونن تنزل کنن، ما همه همون تنزل عقولیم، چطور موجود عقلی میتونه به وجود مادی تنزل کنه؟ بار اول تنزل میکنه، موجودات مثالی درست میشه، بار دوم تنزل میکنه، یا بگید موجودات مثالی تنزل میکنن، موجودات مادی پیدا میشه. پس موجود مادی تنزل عقل است، منتها تنزل نه تنزل بی واسطه، تنزل با واسطه. چطور ما پیدا کردیم؟
یه راه داره برای تنظر عهد به مثال از مثال به ماده، اونو از روی نوعی نطفه هست، یعنی خوبه محض شدن جبرئیل با حفظ شخصیت
در ما. بله بله، جبرئیل با حفظ شخصیت یعنی نگفتیم داریم اون تنظر میکنه، جبرئیل تنظر میکنه، اون جبرئیل حقیقی رو پیغمبر تو روایت داریم پیغمبر اصرار شدن که جبرئیل اون حقیقت تو من نشون بده، چند بار ازش خواسته که دیگه آخر سر قبول شد، اول ترحمن قبول نمی شد، بعد قبول شد. حالا داریم که وقتی که حقیقت رو پیغمبر نشون داد، ملع الخافقین، یعنی شرق و غرب عالم رو پر شد. پیغمبر رو نیاز شدن غیر جبری چی نیست. حالا ملع الخافقین کنایه از چی؟ یعنی یه آدم بزرگ، یعنی یه موجود خیلی بزرگی شد که شرق و غرب عالم پر شد، یا نه یعنی اون حقیقت عقلی خودش رو نشون داد که بر شرق و غرب عالم اشراف داشت. حقیقت عقلی با حقیقت عقلی پیش پیغمبر غالبا نمی آمد.
همه
اینکه گفتم در اون مورد تحت رخت بود، کسی که میگه در اون مورد تحت رخت بود، یه موقع پیامبر سیاه شده داره برای این سیاه همه اینکه داریم که چند بار پیغمبر پیغمبری است که الان تو ماده است، این درخواست میکنه. اون پیغمبری که رفت معراج، اون درست معراج جسمانی بود ولی روح داشت میرفت، جسم حاضر بود ولی دخالت نداشت. بنابراین در اونجا پیغمبر داشت به حقیقتش نزدیک میشد. الان ملاحظه کنید پیغمبر مادی با حفظ مادیت، تصور جبرئیل عقلی براش یه مقدار مشکل. بله اگر حقیقت پیغمبر نیا کنید، حقیقت پیغمبر فوق جبریلیه، اینا باید از هم جدا بشه. ما خود پیغمبر و حقیقتش رو تصور میکنیم که یکی. بله عینیت حقیقت و حقیقت رو قبول داریم، اما این که پیغمبر مادی همون حقیقت باشه، نه، پیغمبر مادی تنزل اون حقیقت. این مطالبی که من عرض میکنم، مرحوم درود آبادی در شرح جامعه که کتاب اسم نام اشموس تاله، ایشون اونجا اینا را برده. خب فکر میکنم دیگه نتونیم بخونیم. من میخواستم مثال سوم رو هم که مثال نور بود بگم و بیان کنم که هر چطوری از این وهم، چطوری از این نور عقلی نور حسی میفهمه و حکم حسی برای این نور عقلی وارد میکنه و قضیهش میشه قضیه وهمیه. این ان شاء الله بمونه برای جلسه آینده.